بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه ششم دوره راهبردهای محتوایی راهیان نور، سطح مقدماتی، با موضوع روایت سوم، لایه سوم و چهارم، استاد علیان، اسفند ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که اینجا که بنی صدر خلع میشه و مسئولیت جنگ میره به عهده جوان مؤمن انقلابی، حالا این جوان مؤمن انقلابی آماده اینه که شانه های خودشو به زیر بار مسئولیت بده. این لایه سوم جان، یه بار دیگه تکرار کنم، این لایه سوم لایه ایه که این جوان مؤمن انقلابی خودشو به زیر بار مسئولیت داره میده برای ادامه جنگ، یکی از حساس ترین لایه های دفاع مقدسه، چون در انتهای این لایه هستش که خرمشهر آزاد میشه. حالا با هم بریم ببینیم که چگونه خرمشهر آزاد میشد و این جوان مؤمن انقلابی وقتی مسئولیت جنگ رو به عهده میگیره با چه چیزایی مواجهه. کی میخونه برامون؟ شما میخونیم؟ بسم الله. لایه سوم
حوزه زمانی
26 3 1360 3 3 1360 3 3 که فتح خرمشهر.
عنوان یکی از عملیات فرمانده کرد خدا خمینی روح خدا تا عملیات الی بیت المقدس، آزادسازی خرمشهر و موضوع محوری لایه همپاشی پیشرفت.
همپای پیشرفت، همپاشی چیه؟
همپای پیشرفت
اونجا نشه همپاشی؟
نه
همپای پیشرفت. خرمشهر دیرود، نظام چالش ها، جوان مؤمن انقلابی، محور تحقق و نظام پیشرفته اسلامی، شانه های خودشو به زیر بار مسئولیت داده. اولین چالشی که باش مواجه میشه
فقدان برنامه مشخص برای جنگ.
فقدان برنامه مشخص برای صبح میگوین فلان نقطه را عراق گرفته است، ظهر میگوین همان نقطه را پس گرفته ایم، عصر میگوین همان نقطه را عراق گرفت، شب میگوین همان نقطه را پس گرفته ایم. با این استراتژی نمیشود جنگید، با این برنامه‌ریزی نمیشود جنگید، باید روش جنگ را تغییر داد، باید استراتژی جنگ را تغییر داد، باید به خود
جرأت داد.
این باید به خود جرأت داد حسن باقری این جمله پشتشه. اولین چالشی که باهاش مواجه اینه که برنامه مشخصی برای اداره جنگ وجود این برنامه مشخصی که برای اداره جنگ وجود نداره و نمیدونیم ما باید کجا بجنگیم، چه جوری بجنگیم، چگونه بجنگیم، چند تا مسئله زیر مسئله ایجاد کرده. اولیش بخون، عدم خودباوری.
عدم خودباوری در بین رزمندگان، وقوع خستگی و سردرگمی در بین رزمندگان، پیامد فقدان برنامه مشخص برای جنگ. شهید حسن باقری، علت خستگی و سردرگمی نیروها زیادی کار
بی برنامگی و سردرگمی. این بچه ها دیدن تیکه تیکه شدن سید حسین علم الهدا رو، این بچه ها دیدن رفیقشون که با هم دیگه از شهرشون از روستاشون پاشدن اومدن جبهه تیکه تیکه شده، این بچه ها اینها رو دیدن، لذا یه تفکری براشون پیش اومده، نکنه نمیشه، نکنه حق بر باطل پیروز نمیشه، نکنه نمیتونیم پیروزی حاصل بشه. سردرگم شدن، خودباوری از بین رفته، این خودباوری از بین رفته. بعد
ایجاد تفکری بین نیروهای خود و عدم شناخت از موقعیت خود و دشمن.
میگه ایجاد درگیری بین نیروهای خودی و عدم شناخت از خود و دشمن. چی میگه؟ میگه هم صدا کردن گفتن باید برید ستاد جنگ گزارش بدید. رفتیم ستاد جنگ، گفتیم اینجا هم کردید اداره باری کلا. ما رفتیم اونجا تو ستاد جنگ نشد، دیدیم یه بچه جوانی پای تابلو وایستاده، شلوارش هم نمیتونه بکشه بالا، اصلا باقی 35 کیلو بود کلا دیگه. گفت آقا ببخشید میشه بگید کجا میجنگید روی نقشه؟ گفتم عزیزم، پسرم، پسرکم، میخوای بجنگی؟ بیا بریم من بهت اسلحه میدم، برو بجنگ. این بازی‌ها چیه؟ کی بود؟ جعفر اسدی، فرمانده تخریب سپاه، الان تو سوریه بود، آدم گنده‌ای هم بود. با احترام با اون برخورد کرد، آخرش راضی کرد بگه من اینجا میجنگم. گفتم ما اینجا میجنگ. گفت بشین. یک نفر از جبهه فارسیات اومده بود، گفت بیا اینجا. گفتم بله. گفت میشه بگی که آقا کجا میجنگی؟ جعفر اسدی نشسته گوشه سنگر داره گوش میده. اونم مسخرهش کرد فلان بیسال نگو جنگو کردید اداره آخرش راضیش کرد گفت اینجا میجنگیم. گفت اینجا میجنگیم کیا میزنیم؟ گفت یه گروه پدر سوخته اینجا میزنیمشون. اینا تو هلالی کارون گیر کرده بودن همدیگر رو میزدن. کسی نمیدونست که کیو داره میزنه. پس برنامه که وجود نداره، خودباوری آسیب دیده، برنامه مشخصی هم برای اداره جنگ وجود نداره، همدیگر رو داریم میزنیم. بدبخت این جوان مؤمن انقلابی. دومین چالشی که براش پیش میاد چیه؟
عدم اولویت بندی بین جبهه های جنوب غرب و شمال غرب.
آها بخونی. پراکندگی بیش از حد رزمندگان. متوسلیان کجاست؟ مریوان. همت کجاست؟ پاوه. شهبازی یا همدانی کجان؟ سرپل ذهاب. بچه ها پخشن این طرف و اون طرف. بالاخره غرب باید بجنگیم یا جنوب باید بجنگیم؟ جرأت انتخاب داری بگی کجا باید بجنگی؟ والله بالله تالله نمیتونی یه جوری بجنگی که بگی همین و همین و همین و همین. یه جا باید بچرخونی و زوم کنی و بزنی نقطه زنی بکنی. برنامه مشخص برای اداره جنگ وجود نداره، اولویت بندی جنگ هم وجود نداره. اعتراض حسن باقری بخون.
اعتراض حسن باقری به پراکندگی و عدم مشخص بودن نقطه تمرکز در جنگ. سردار فتح‌الله جعفری.
آقا فتح‌الله جعفری کسی که الان مدیر رئیس مؤسسه شهید حسن باقری که همین کتاب حسن باقری اومده بیرون ازش. خب
حسن باقری هم به پراکندگی
حسن باقری هم به پراکندگی جبهه معترض بود.
پراکندگی جبهه معترض بود. حرفش این بود که اگر ما بخوایم تمام سیستم‌ها و نیروهای مردمی را به کار بگیریم، باید با طرحی جامع همه را پوشش دهیم. باید برای شکستن دشمن طرح داشته باشیم. او به دنبال این بود که کل نیروها را منسجم کنیم و تمام نیرو و توانمان را در یک نقطه به کار بگیریم.
تمام نیرو و توانمان را در یک نقطه به کار بگیریم. به دقتی بکنیم معلوم نیست کجا داریم می جنگیم. پس اینم دومین چالشه که ما تو جنگ باش مواجه هستیم. سومین چالش
فقدان سازماندهی نیروها، نیروی آموزش دیده و آماده.
خب
حضور نیروهای مردمی و جوانان آموزش ندیده در جبهه های نبرد، ماجرای برادر آرشیف.
برادر آرشیف رو شنیدید؟
نه.
شنیدی؟ آقایان سراتی شنیدن. بعد راشیب چیه؟ میگه حسن باقری شرط کرده بود هر کی میخواد بشناسه فرمانده مقابلش رو میخواد به جنگه باید بشناسه. تو پادگان گلفی جایی تشکیل داده بود آرشیب، فرمانده ماهر عبدالرشید قاسم فلان فلان، فرمانده گردان پنج از لشکر سه زرهی عراق، همشون پرونده داشتن. نه سال 1400 1360 همه پرونده داشتن. این کیه؟ باباش کیه؟ ننش کیه؟ مامانش کیه؟ شیعه سنی عراقی غیر عراقی برای چی اومده با ما میجنگه؟ همراه ها اینا همه اینا رو مشخص کرده بود. شبا میخواد بخوابه با لباس نظامی، میخواد به بازه های مرخصی رو در آورده بود. حسن باقری اومدم پیشش گفتم شرط کردی هر کی میخواد تر عملیات داره فرمانده مقابل باید بشنزه فلان پرونده رو بده ببرم. گفت برو از آرشیف بگیم. میگه تو گلف میچرخیدم میگفتم برادر آرشیف شمایی، برادر آرشیف شمایی، برادر آرشیف شمایی، برادر آرشیف شمایی، برادر آرشیف شمایی. ظهر اومدم پیش حسن باقری گفت چی شد پیدا کردی؟ گفتم که والله این برادر آرشیف رو پیدا نمی. گفت آرشیف برادر نیست، آرشیف جاست. گزارش نمیش به حسن باقری. یه ماشین از این ور جاده رفت اون ور جاده. صداش کرد گفت عزیزم از این ور رفت جاده رفت اون ور جاده که من نمیبینم. بگو از شمال رفت جنوب، از غرب رفت به شرق، چیکار کرد؟ گفت ها فهمیدم. فرداش اومد نشست یه ماشینی رد شد سقف نداشت از شمال رفت جنوب. گفت سقف نداشت چی؟ اینا چرا نوشته سقف نداشت؟ یکی تایرها شنی بود، اون یکی آهنی بود، اون یکی روش لوله نصب بود. فرق نفربر و تانک و اینا رو نمیدونستیم. ما با همین بچه ها یه جوری روش کردیم که خرمشهر آزاد کردیم. فقط حسن باقری میگفت این بسیجی هر چی بگی گوش میده، بگی سر دیگه بگیر میگه، بگی به اون کار انجام بده این کار انجام. نیروی آموزش دیده همه حالا چریکای ارتش سپاه همه آماده بودن، نیرو مخصوص، حالا نیرو مخصوصامون هم که الان تکلیفشون مشخصه، نام چیچی بودن فلان بودن، سهمیه هات چاکلت داشتن فلان داشتن، همه اینا رو با هم دیگه داشتن میرفتن میزدن میجنگیدن. فقط میخواستیم بهشون میدون بدیم. نخه آدمم چی؟ نداریم. نه تنها آدم نداریم، آدمامون آموزش دیده نیستن. بخونید تحلیل علتهای هشتگانه شکست اویزه رو.
تحلیل علتهای هشتگانه شکست در عملیات نقد اویزه و شهادت سید حسین علام الهدا توسط حسن باقری و اشاره به توضیح نبودن نیروها به عنوان دومین علت.
دومین علتی از اون علتهای هشتگانه که میاره حسن باقری، میگه دومین علتش چیه؟ توجیه نبودن نیروهاست. خب
در اثر موضوع بند اول پرسنل نیروی تک
کننده منطقه را
به درستی نمی‌شناختند و بسیاری از آنها روز اول متوجه نشده بودند که از تیر عبور کردند و نمی‌دانستند در کجا هستند.
لذا حسن باقری یه جمله قشنگی رو گفته ادامش بخونید. جنگ ما طولانی
خواهد بود و این طور نیست که ما یک لشکر را به منطقه بیاوریم و بخواهیم چند سال در بیابان و دور از خانه و زندگیشان بمانند. این عملی نیست. ما باید استعداد چند لشکر داشته باشیم. که به صورت چرخشی همیشه یک نیروی ثابت در جهت.
خب من جوان مؤمن انقلاب، برای اداره تن که برنامه که ندارید. تشکر میکنیم از همه دوستان. آدم هم که ندارید، اولویت بندی هم که مشخص نیست، عراق هم تپ و تپ داره میاد جلو. چه کار کنین جوان مؤمن انقلابی؟ شما بودی چیکار میکنی؟
همه رو باید درست کنه؟
فرار کنه؟ بذاره زمین کارو؟ حالا این جوان مؤمن انقلابی که امام بهش اعتماد کرده، توی یه جلسه یکی از مسئولین گفتش که ما چطوری به شما اعتماد بکنیم؟ نرمکت رو بدیم دست ما. گفتم امام چجوری به شما اعتماد کرد؟ جوانای مردم رو سپرد دست شما. شما خون دیختی رو این صندلی نشستی، من میخوام پول بریزم بشینم رو اون صندلی. حرفی است؟ گفت نه. گفتم یا علی مدد. امام اعتماد کرده به این جوانا. طرف 23 سالشه، 14 ساله اومده جبهه. این 23 ساله شده مسئول این 14 ساله. امام به اینا اعتماد کرده، حالا میخوام بیان بجنگن. عجب جنگی میکنن. نظام راه حل ها، برو جلو.
نظام راه حل ها، طراحی و برنامه‌ریزی برای اداره جنگ مبتنی بر عقلانیت بر پایه ایمان، تغییر استراتژی جنگ با توجه به دستگاه محاسبات توحیدی و قواعد جهاد کبیر. اولین و اصلی ترین
راه حل اینه. حسن باقری تغییر استراتژی جنگ و تغییر مدار جنگ میده. افق حرکت تو جنگ عوض میکنه. چجوری افق حرکت تو جنگ عوض میکنه؟ بخونید.
تغییر مدار اداره جنگ مبتنی بر شناسایی و طراحی دقیق نقشه برای جنگیدن مبتنی بر مفهوم عقلانیت بر پایه ایمان. با اشاره به این سخنان،
تفاوت ما با ارتش‌های روز دنیا این است که آنها در فکر کردن به بن‌بست میرسند، اما ما به واسطه نیروی ایمان در فکر کردن به بن‌بست نمیرسیم. در مواجهه با راه‌های بسته، یا راه را باز میکنیم یا راه جدیدی میسازیم. میگه ببین، اولین تغییری که میخوام ایجاد بکنم تو اسلحه گرفتن و خاکریز گرفتن نیست، من با فکر تو کار دارم. همون کاری که امام با جوانها کرد. من باید سطح تفکر تو رو متفاوت بکنم. لذا میگیم طبق روایت امیرالمومنین تفکر 5 سطح داره: تأمل و تعقل و تدبر و تجرب و تفقه. فقیه جامعه شیعه در بالاترین سطح تفکری جامعه شیعه قرار داره، یعنی بلد از قد تبین الرشد و من الغی. از توش فقه السلطان در میاد، فقه اجتماعی در میاد، فقط فقه فردی در نمیاد. سطح تفکر تو رو من تغییر میدم. چجوری؟ هیچ راه بن‌بستی وجود نداره، همه چی حل میشه. فقط تو فکر کن. چجوری فکر کنم؟ بر پایه ایمان فکر کن. یعنی چی بر پایه ایمان فکر کنم؟ گذشت. یه آقای به نام آقای خامنه‌ای رفت دانشگاه امام حسین، گفت خرمشهرها در پیش از قاعده آزادسازیش جهاد کبیره. معنی شد عقلانیت بر پایه ایمان. اسلحه با خودتون حمل میکنید؟ قطعا شما دیواد به خودتون اسلحه هم بکنید. آقا میگه هر کدوم شما یک اسلحه جیبی داشته باشید. و من به بچهای تهران میگم، میگم که تصمیم بگیریم از این به بعد تو مترو که نشستیم به جای چک کردن اینستاگرام و گوشی و فلان، اشکال نداره چک بکن، بهت پیام میدن 10 دقیقه قرآن بخون، کل مترو تموم میشه، کل شهر تکون میخوره. آیات سوره مبارکه احزاب 1-3 قاری داریم اینجا، قرآن مسلط، حافظ داریم نداریم؟ همه تعدی هم. خب سوره مبارکه احزاب رو بیارید آقایونی که قرآن دستشونه. حالا میخواد بگه عقلانیت بر پای ایمان یعنی چی؟ بفرما آقا بخون سوره مبارکه احزاب آیات 1-3 ببین، هم روایت میگیم هم دفاع مقدس میگیم هم قرآن میگیم، حواستون جمع کنید. خب
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله
میگه یا ایها النبی چی؟ اتق الله، تقوا، تقوای اجتماعی. ولا تطع الکافرین و المنافقین، تبعیت نکن از کفار و منافقین. آقا این حرفی که میزنی کجاست؟ صفحه بعد نوشته. برادرها دقت کنن، ملاک ما در جنگ کشتار نیست. چی آقا ملاک ما در جنگ کشتار نیست؟ یعنی چی؟ آقای برادر باقری این داره عراق میزنه، عراق داره ایرانو میزنه، دستول رو زده، اندیمشق رو زده، فلانجا رو زده، چرا میگی ملاک در جنگ کشتار نیست؟ گردنم کلفته، ملاک در جنگ کشتار نیست. ما باید دشمن رو دور بزنیم، دو بار دشمن رو شکست بدیم، یه بار دور بزنیم امکاناتش و تجهیزاتش رو سالم بگیریم، بعد از جلو بهش حمله کنیم شکستش بدیم. تا اونجا که میشه عراقی ها رو سالم میگیرید، تجهیزات رو سالم میگیرید، دیگه قطعا حسن باقری یه چیزی هست، نه فقط پارکت رو عوض کن گفت، نه فقط اینا رو سالم میگیریم ملاک در جنگ کشتار نیست، باید روی افسران عراق، امکانات عراق، ارتش عراق کار بکنیم، با اینا مصاحبه کنیم، برای اینا آموزش بذاریم، اینا رو با مکتب خمینی آشنا بکنیم. آه دیگه خیلی داری اوج میگیری، با بیا پایین سرمون درد گرفت. عصبانی شدن علیهش، گفت ما به ارتش عراق، امکانات عراق، تجهیزات عراق برای آینده انقلاب اسلامی عراق نیاز داریم، 1360 حسن باقری. لذا من اصلا 40 بدون دفاع مقدس نمیفهمم. حلب زوار ابو سجاد، ها اشرب ما، اینقدر داره تحویلت میگیره به خاطر اینه که اون موقع حسن باقری این مکتب گذاشت، دوران رفت پیش امام، طرح بمباران بغداد رو برای اجلاس سران غیر متعهدها داشت، میخواستیم عراق رو ناهم جلوه بدیم. امام همه رو که شنید اصلا نپرسید میزان موفقیت عملیات چیه، گفت مردم عراق آسیب میبینن یا نه. دوران گفت احتمالا، گفت طرح یه جوری بذارید مردم عراق کمترین آسیب رو ببینن. همه سوال، امام گفت ما به مردم عراق نیاز داریم. عقلانیت بر پای ایمان همه حرفشو میزنن، ما تو دفاع مقدس عمل میکنیم، تقوای اجتماعی داشته باش، از کفار و منافقین پیروی نکن، بچی تبعیت از نظام الهی داشته باش، مدل خودتو بیار وسط، امکانات و تجهیزات خودتو بیار وسط و توکل اجتماعی.
این مسئله جهان کبیر توی سوره فرقان رو چجوری پیوندش دارید به این سوره احزاب؟
آقا توی دیدارشون توی دانشگاه امام حسین وقتی میخوان بحث بکنن علاتات الکافرین، بله از اینجا شروع میکنن. بله چی؟
نه نه بخواهم این همون مفهوم گزینی قرآنیش از همین عدم تبعیت.
بله بله منافقین و جاهتون به هیچ جهادن کبیر،
نه نه اون که درست، بله تو فرقانه این احزاب،
نه اینو از اونجا گرفتیم. حالا نشته چیه؟ قواعد جهاد کبیر. آقا حسن باقری نگید، حسن باقری نه نمیدونست عمل کرد. ما از کفار میان تو جلسه بشم آقا این مدلی بجنگم، میگه آقا بناس اگر من با مدل های اونا بجنگم، اونا با 37 تا کشور متخصصی که دارن بهش مشورت میدن از من و تو بهتر بلدن، روش رو تغییر میدم. تغییر افق، تغییر نگاه، تغییر قالب نگاه به اداره جنگ رو انجام میده. حالا وقت اینه که و تبع ما یوها الک، طراحی کنه برای اداره جنگ. اولین کاری که میکنه چی؟ آقا بفرما ادامه.
بعد اول
در دو بعد حسن طراحی میکنه. خوب دقت کنید بچه ها، نیان تو اردو آبد یعنی پارو تا پاش نباید بکنی تو حلقه اینایی که میان چرت و پرت میگن آقا ما بودیم از اینجا رفتیم خرمشهر آزاد شد خیلی خوب بود محسن. بابا چه چرت و پرت میگی؟ گوش بده یه بار، بیا من برات بگم چجوری خرمشهر آزاد شد. بفرما.
بعد اول مشخص کردن خرمشهر به عنوان نقطه اصلی درگیری و کانون توجهات
یه
آزادسازی خرمشهر.
نگاه انتخابی به قول ما دانشگاهی های کافر، سلکتیو. انتخاب کن کجا میخوای بجنگی. ثقل درگیری خرمشهر. بعد دوم
طراحی نقشه آزادسازی خرمشهر بر اساس مفاهیم عقلانیت بر پایه ایمان، جهاد کبیر، شناسایی 100%، سیر تدریجی و با شتاب مناسب و در 3 سطح از عملیات‌های کوچک تا عملیات‌های کلان.
یه لحظه بیا دور تخته، اینجا رو دشمن گرفته، درسته؟ آبادان، پل اتصال آبادان خرمشهر هم آقا زدیم دوستان اهوازی ها، اینجا هم برقرار نیست، خرمشهر هم که گرفته، این ناحیه هم گرفته، ما میخواییم بریم رو جاده خرمشهر آزاد بکنیم. نمیشه هم توی رفت رو جاده، نیرو وجود نداره، آموزش ندیده، خودباوری وجود نداره. حالا وای میستم مبتنی بر همه حرفایی که زدم از پایین میچینم میام بالا. اولین سطح،
سطح اول طراحی و اجرای عملیات های هشت تا عملیات کوچک
طراحی میکنم به جهت
ایجاد روحیه خودباوری در رزمندگان و تمام مخاطبان دفاع مقدس و تحقق موضوع ما میتوانیم.
خب
امام مهدی عجل الله 26/12/1350
اینا عملیاتاشا. بچه‌ای که می‌خواید برید تبلیغ اگه بهتون گفتن عملیاتای کوچیک چیه، 3-4 تا از اینا رو مثال بزنید. ببین اینجوری باید بخونی، عملیاتو بخونی، هدف داره بعد نتیجهش میشه موفق. خب
شهید شیخ فضل‌الله نوری 25/2/1360 آزادسازی تپه‌های
مدن
در مقابل رودخانه بهمن موفق. امام علی علیه السلام 31/2/1360 آزادسازی تپه‌های الله اکبر در منطقه عمومی سوسنگر موفق. فرمانده کل قوا خمینی روح خدا 21/3/1360 به عقب راندن دشمن از غرب کارون به میزان 3 کیلومتر.
رفقا نگاه کنید چند کیلومتر؟ یعنی شوخی، یعنی بازی، اینقدر با عملیات فتح المبین که 2500 کیلومتر مربع تازه، یعنی ضرب بگیر منطقه رو، اینجا 3 کیلومتر ما پیش روی کردیم. یه هدف بیشتر دنبال میشه با خودمون، با الگوی خودمون، با عقلانیت خودمون طراحی کنیم بزنیم به خط عملیات پیروز بشیم. خب
شهید رستمی 26/3/1360 آزادسازی شمال غرب سوسنگر موفق. چرخه کور شهید چمران 5/5/1360 آزادسازی شمال چرخه کور موفق. شهید رجایی و باهنر 11/6/1360 تکمیل عملیات شهید چمران و آزادسازی کامل شمال چرخه کور موفق. شهید آیت الله مدنی 27/6/1360 کاستن از فشار دشمن برای تسهیل در عملیات سامن الائمه موفق.
8 تا عملیات کوچیک انجام میدیم، هدف ایجاد موفقیت، هدف ایجاد خودباوری. کوچیکه، بعدش کوچیکه، اندازش بله زمان میبره، 6 ماه طول کشیده، زمان میبره ولی مقیاسش کوچیکه. هنوز اینجا خورد خورده الان میرسیم که چجوری اینا رو آره اینجاست یه ذره اینجا داریم ولی الان بهتون میگم اونجا که میگفت سامن الامه اینجاست دیگه شهید آیت الله مدنی اینجاست الان حالا فهمیدیم که میشود میتوانیم بچه هم جنگیدن یاد گرفتن اسلحه دست گرفتن یاد گرفتن میدونن چی کار بکنن حالا وقت طراحی توی سطح دوم عملیات متوسط بفرمایید
سطح دوم طراحی و اجرای عملیات های سگانه متوسط به جهت آزادسازی نقاط مهمی مانند آبادان بستان و سوسنگیر از تصرف دشمن
ما یه عملیات میزنیم به نام سامن الائمه حصر آبادان رو میشکنیم این وزنه رو میگیریم برمیگردونیم این یک دومی عملیاتی که انجام میدیم چیه؟ طریق القدس اینجاها رو آزاد میکنیم ها؟ بستان سوسنگت حمیدیه رو چیکار میکنیم؟ آزاد میکنیم میخواییم بریم فتح المبین انجام بدیم کلان باشه یه عملیاتیش میاد به نام ارتفاعات نبعه همین جهاست این هم خود حسن باقری میره وای میسته با یه تیمی کار جمع میکنه هدف عراق از انجام عملیات نبعه که قبلا حسن باقری هم پیشبینی کرده بود این بود که ما رو از عملیات در منطقه گسترده بنام فتح المبین باز بداره سه تا عملیات انجام میدیم این آزاد میشه این آزاد میشه این منطقه حالا وقت عملیات چیه؟ کلانه سطح سوم بفرما
سطح سوم طراحی و اجرای عملیات های دوگانه بزرگ و کلان به جهت آزادسازی خرمشهر فتح المبین 2/1361 الا 10/1361 آزادسازی مناطق وسیع از شمال و شمال غرب خوزستان و آوردن شهرهای اندیمش دزپول و شوش از زیر آتش دشمن موفق
ما اینجا فتح المبینی انجام میدیم که 2500 کیلومتر مربع رو این جایی که میرید منطقه عملیاتی فتح المبین نیست اینجا نقطه رهاییه وقتی رفتید فتح المبین اگه از این جاده اینجوری وارد شد اینجا فتح المبین دست چپتون به سمت بالا ارتفاعات علی گرزد دو سلک سرای قهوه خانه دشت عباس همه اینجا میشه عملیات فتح المبین 2500 کیلومتر مربع رو ما آزاد کردیم حسن باقری میگه بعدها دنیا خواهد فهمید که چه فتوحاتی در فتح المبین اتفاق افتاد تا این منطقه رو از زیر بار آتش در بیاریم فتح المبین اولین قله وحدت و خودباوری کلان دفاع مقدس ماست وقتی تصمیم میگیرن فتح المبین انجام بشه همه میترسن عملیات قبلی همه کوچیکه متوسط تعداد شهدا 50 تا 60 تا تن بچه‌ها لرزیده اینجا رو عدد که حساب میکنم نه احتمالاً 1000 تا شهید بودیم پاشون میلرزه میرن پیش امام محسن رضایی سوار فانتوم میشه پیش امام امام همچین عملیاتی میخوایم بکنیم برای ما استخاره بگی امام میگه استخاره برای چی میگه میترسیم و فلان میگه جواب همه خونها ریخته شده رو من میدم واقعا امام خیلی جیگر داشته میگه من جواب همه خونهای ریخته شده رو میدم میگه آخه استخاره میگه حالا اگر خواستید خودتون برید جمع‌بندی دارید میگه اگر خواستید برید به قرآن یه تفعالی بزنید برمیگردن قرآن رو باز میکنه انا فتحنا لك فتحا مبینا فتح المبینی میزنیم که حالا در گام بعدی
تمرکز تحقق بعد عقلانیت در اداره جنگ از طریق
نه الا بیت المقدس بخون
عملیات
آره
الا بیت المقدس 10/2361 الا 3/3361 آزادسازی خرمشهر موفق
الا بیت المقدس سه مرحله میزنیم تا خود آقا چقدر طول کشید به لحاظ زمانی 1.5 سال تقریبا درسته پاره شدن اینا از زمانی که مسئولیت جنگ افتاد به دوش جوان مؤمن انقلابی تاریخ چند آقا؟ امام مهدی 26/12/59 تا برسن به آزادسازی خرمشهر 9 ماه تقریبا درسته چیز؟ ببخشید 15 ماه یک سال و سه چهار ماه، 15 ماه پاره شدن ها. پس یه حرف یا آقا آزادسازی خرمشهر یه شبه نیست، آقا خرمشهر رسانه میگیریم. آمایستا صبر کن آروم، آدم تو ساختی، نیرو تو ساختی، عملیات موفقیت های کوچک رو به دست آوردی. من وقتی این موفقیت های کوچک رو تو جلسه استارتاپ ها میرم میگم اینجا خیلی مثلا تو اینا، بعد میرم تو دفاع مقدس، یکی من آقا ببخشید این چیزی که میگی در دنیا بهش میگن کویک وین، پیروزی های کوچک، پیروزی های سریع و کوچک. گفتم داداش ما بهش میگیم عملیات کوچک و موفق. بعد میگه واقعا حسن باقری اون موقع این حرفا رو میگفتم. بعد بچه استارتاپ، ببین استارتاپی ها شما باشون نشستید، به هیچ اصولی قائل نیستن. یعنی تو جلسه میخوان با حجابن، نمیخوان بی حجابن. تو جمع استارتاپی ها، تو مثلا اون اکوسیستم سراوا که همین اسنپ و فیلیمو اینا رو آورده، وقتی وارد میشی بیار یارو ببخشید با شلوارک نشسته و رکابی یه دونه سیستم بزرگ جلوشه داره ایده پردازی میکنه، اون طرف یه خانم با حجابی نشسته، این طرف یه خانم بی حجابی، همه چی آزاده در همین جمهوری اسلامی. با همین وقتی دفاع مقدس میگه واقعا جنگ اینجوری بوده میار یه بشین، تازه هنوز مونده تا بهت بگم چه خبر. دفاع مقدس قدرت مفاهمش به شدت بالاست اگه درست گفته بشه. اگه از اول نخواهیم بگیم که گریه کن، به جای گریه کردنش هم میرسیم ما به جای خودش. پس این طراحی مبتنی بر تغییر مدار جنگ اتفاق میفته. حالا راه حل دوم چیه؟ بفرما آقا.
تمرکز بر روی تحقق بود عقلانیت در اداره جنگ از طریق اهمیت قائل شدن برای موضوع شناسایی و جمع آوری اطلاعات دقیق، اطلاعات عملیات.
حسن باقری، این فرم که میگویند 20% اطلاعات و 80% عملیات مساوی پیروزی است، غلط است. اطلاعات و عملیات هر کدام مقوله جداگانه‌ای هستند. من میگویم 100% اطلاعات، 100% عملیات. اصلا شوخی ندارم. میام پیشش میگم برادر باقری، بله، با صیاد نشسته. میگم آقا 3-4 تا از بچه‌ها شهید شدن. میگه 3 یا 4. 3 یا 4. چه نفر برام مهمه؟ انقدر این مسئله براش مهمه، خاطره شهید همدانی رو بخون.
حسن باقری به ما مأموریت شناسایی کارون تا جاده خرمشهر را داد. گفت هر صبح به اینجا می آیم و از شما گزارش می خواهم. می گفت همدانی باید دستت به جاده آسفالت خرمشهر بخورد، نیایید بگویید 1 کیلومتر 2 کیلومتر رفتیم. هر وقت دستتان به جاده آسفالت زدید، آن وقت می توان گفت این بخش از مأموریت تمام شده است.
برید جلو.
آنقدر رفتیم و آمدیم تا اینکه به جاده خرمشهر دست دادیم. خاطرم هست تردد ماشین ها در جاده زیاد بود. اگر کسی روی جاده می رفت، نور ماشین روی او می افتاد،
دشمن
نور جاده روی او می افتاد. برای همین در چند متری جاده تامین گذاشتیم. یک نفر رفت به جاده دست زد و بوسید. برگشتیم و گفتیم فلانی به جاده دست زد، فلانی به جاده دست زد و حتی جاده را بوسید و دیدم چهرهش باز شد و تک تک بچه ها را بوسید و گفت انشاءالله تصرف جاده آسفالت خونه.
اینجا نه یا برای من اشعار بگو، رفتم اومدم 1 کیلومتر 2 کیلومتر. هر موقع دست تو زدی به جاده بیا با من صحبت بکن. هم اصلا شناسایی برام مهمه، به قول امروزی ها دیتا ماینینگ. افتادم شهرداری تهران داشتن صحبت میگم، گفتم آب ببخشید این حرفایی که شما میزنید من خیلی نمیفهمم، فقط حسن باقری این حرفا رو هم زده. گفت چیتی؟ گفتم بله. کل جنگو رصد کرده بود. گفت آقا نمیشه. در اتاقو باز کرد، گفت شما اینجوری میجنگید، باید اینجوری بجنگیم. همه گفتن نمیشه. گفت ما میخواهیم یک کار سخت نشدنی عقلانی انجام بدهیم. دقیق شناسایی میکنی میای به من میگی این بعد عقلانیت. آقا فقط عقلانیت گفتی، شما هم افتادی تو دل جنگ، اصلا حالیتون نیست، حضرت زهرایی وجود داشته، خواب میدیدن، کمک میکردن، غیب بوده، ما حالیمون نیست. برو بعدی تا بهت بگم ایمان یعنی چی.
تمرکز بر روی مفهوم ایمان و توجه ویژه به موضوع تقوا و توکل اجتماعی در عین توجه به بعد عقلانیت.
یکی بشه حسن باقری، یکی بشه احمد متوسلیان. احمد که اونجا نشسته. کی میشه حسن باقری؟ شما میشی؟ شما حسن باقری؟ شما احمد بخونید یا علی؟ حسن بخونه، احمد هم بخونه، یا علی؟ موضوع چیه؟ بذار تبیین کنم. روز ششم عملیات الی بیت المقدسه، رفتن جلو، حسن با احمد پشت بیسیم، حرفشون اینه حسن میخواد در فرماندهی قرارگاه نصر، ذیلش احمد متوسلیانه، میخواد وسع منطقه احمد متوسلیان افزایش بده، منطقه تحت عملیاتش رو افزایش بده. احمد قبول نمی کنه. دو تا لات تهرونی خوردن به هم. بسم الله. دقیقا همینه. خوبه، باریکالله.
تکلیف دیگه با ما نیست. حالا که امثال وزوایی رو دو این خط شهید دادی، بیان خط رو بشورن و ببرن، هیچ مسئله ای نیست. وقتی اینجا مال شما باشه، ولو که نیروی دیگه ای گذاشتید، نسبت به اون احساس مسئولیت میکنید؟ بعد هم منطقه خودتونه، از اونجا که میخوایید عمل کنید، 3 کیلومتر از گرمدشت تا اونجا خط شماست. میخواییم 3 کیلومتر به شما خط بدیم. بله خط خطرناکیه، آسیب پذیره، ولی هر کسی دیگر رو بذاریم دشمن میشوره و میبره. همه چیزی رو که گرفتید و تا حالا فقط حفظ کردید از بین میره. ما 48 ساعت دیگه زمان داریم. شما چه زمانی رو برای تعریض در نظر دارید؟
تا بعد از ظهر میخواید تعریض کنید؟
همین امشب یه گردان خودتون رو بیارید. اگه نیروی دیگه هم بیارید اصلا گیجه، نمیدونه چی کار باید بکنه، نمیدونه جریان چیه.
به این نتیجه رسیدید که دیگه نمیتونیم، یعنی واقعا با آخرش رسیدیم.
به آخرش رسیدید؟ مگه اسلام آخر داره؟ شما یه چنین جایی رو که با خون چنین بچه هایی افت کردید، چطور دلت راضی میشه به سادگی از دست بره؟
دلمون راضی نمیشه، خدا شاهده. هر موقع میریم اونجا با نیروی حرف میزنیم، زور میزنه، فقط ما رو نگاه میکنه دیگه. اصلا نمیتونم اونجا برم، به قرآن روم نمیشه برم.
مگه برای خودت گروت نمیشه؟
نه برای خودم نمیکنم، ولی میرم اونجا میبینم از بس خون ریخته شده دیگه واقعا نمیتونم نیروها رو نگاه کنم.
اگه فردا عملا اینجا رفت، چه جوابی به همین نیروها دارید بدید؟ باید ساعتی که خدا در قدرتمون قرار داده کار کنیم و کارو
این معنا این معنویات. حدی که خدا در توان ما قرار، مگر اسلام آخر دارد؟ سن. خب بعدش بفرمایید در خدمت ما. من سینه زنم، من رفیق مهدی رسولی و صدر زن نریمانی و خودم ساب ممبرم، آقایان دیدن در بکوه. یه اون شب چه اتفاقی افتاد؟ اصلا من نمیخواستم اونطوری روایت بکنم. ای بچه من گفتن آقا بس عقلانی، هم نمیخواستم باشی سب کنی بتونی. ولی حسن باقری میگه معنویاتی که منجر به عمل نشه یه چیزی شبیه خلق است. داری میری اون، مگر اسلام آبه پشت بیسیم، مگر اسلام آخر دارد؟ لابلای همون فوشایی که به هم دیگه بیدن که نهی بردی میشه. حالا خوب گوش بده، اینو دیدی؟ اوج جای دیگه شه، جا دیگه است. شب عملیات فتح المبین مرحله 2-3 فرمانده ها بریدن، احمد بریده، حسین بریده، حسین قرازی بریده، احمد کاظمی، احمد متوسلیان، مرتضی قربانی، همه گندلاتا بریدن. دعوا ما دیگه عملیات نمی کنیم، عملیات رو اینجا همینجا متوقف کنید. دو مرحله دوم تموم شده، عملیات اینجا متوقف کنید، میریم 2-3 ماه استراحت میکنیم، برمیگردیم. حالا اون کسی که به تمام معنا مدافع عقلانیته، ببین چجوری برخورد میکنه. تبیین درگیری بین فرماندهان اصلی در انتهای مرحله دوم عملیات الی بیت المقدس و شروع مرحله سوم. شهید صیاد شیرازی گفت تو جلسه دعوا میشه، چرا اعتراض میکنن؟ حسن گفت حق دارن، شهید و زخمی دادن. حسن خیلی صبور بود. صیاد شیرازی نشست، جلسه طول کشید، خیلی بحث کردن. بحث شد اگر انجا برویم گردان کم میآوریم، تیپ های من کم بود دارن، دشمن یک خاکی زهری بی داشت. حسن گفت از پشت اینجا به خاکی خیگن میرویم، نگران نباشید، خدا کمکمون میکنه. بعد چراغ ها رو خاموش کردن و در تاریکی روزه امام حسین و دعای توسل خواندن. حسن ایستاد و بلند بلند گفت خدایا مردم و امام منتظرن، چطور جواب شهدا را بدهیم؟ هر کاری بلد بودیم انجام دادیم. دیگر کاری از ما بر نمی آید. هیچ کدام ادعایی نداریم. پیروزی دست خداست. خدایا به اراده تو از فردا به شناسایی می رویم. تا حالا هم به اراده تو بوده است. شاید در گوشه ای از ذهنمان این بود که این پیروزی مال ماست، این را هم امشب دور می اندازیم. خدایا به آبروی این همه بسیجی که اینجا شهید شدن خودت کمک من. گریه و زاری فضای قرارگاه را گرفت. از آن راز و نیازهایی بود که خدا دوست دارد بندهش انجام بدهد. عجیب ترین جلسه ای بود که تا آن روز در عملیات خرمشهر داشتیم. حرفای حسن به ویژه روی فرماندهان ارتش تأثیر ویژه داشت. همه گریه کردن. آقا این اسمش معنویت هست یا نیست؟ چرا معنویت با دوتا خواب جمع میکنی؟ بله توسل کرد بهش الهام هم شد، ولی کل فتوحات فتح المبین رو جمع میکنی تو یه دونه خواب محسن بزوایی. عزیزم بیا من ببرم بهت نشون بدم. حسن باقری تا دو شب قبل عملیات فتح المبین کانال کنده بود که چجوری چرخه رو دور بزنه که بره ارتفاعات علی گرزد رو فتح بکنه، که تو اون مسیر محسن بزوایی راهشو گم میکنه. بله راه رو بهش نشون میدن، ولی وقتی میاد پشت بیسیم برمیگرده میگه ما پشت توپخونه دشمن در اومدیم. درسته احمد متوسلی اینا تعجب میکنن، ولی حسن اینجا و حله. درسته برنامه داشته. فرمود کسی که برنامه ریزی نکنه، تلاش نکنه و بخواد فقط توکل و توسل بکنه، جز خودش و خدای خودش کسی مسخره نکرده. تیو
همین که الان تعریف کرد
کدوم یکیشو؟
همین داستان
عملیات. ببین ما کنین تو عملیات فتح المبین ما بناس از اینجا دور بزنیم بریم پشت توپخونه دشمن در ارتفاع علیگرد زد و بگیر. در کتاب ققنوس فاتح اومده که محسن وزوایی مسیر رو گم کرد، خوابید، سرش گذاشت زمین، بعد بلند شد یه نماز خون. تو نماز بهش گفتن از این طرفی. ما منکر این نیستیم، اما این دور زدن هم برنامه بوده هم کانال براش کنده بودن، رفته سر جاش، فوق سری بوده، کسی نمیدونسته. حالا نکتم چیه؟ نکتم اینه که بابا این عقلانیت زب در معنویت معنا داره. جنگو یه جوری روایت نکنیم که یه عده آدم بیکار بودن، شب تا صبح روزه میخوندن، صبح میرفتن عملیات میکردن. بابا نخی و سیاست اللیل و صباحت النهار هر رایی وجود داشته. خدا وکیلی شمایی که الان سن سالی ازتون گذشته، صد بارم که ندید خرمشهر آزاد کردن، کی به شما گفته بود خرمشهر اینجوری آزاد کردن؟ ما اصلا هر رو میزن برنامه سه خورداد برنامه خود. بله فلانی اومد پشت بیسیم اینجوری گفت. اکبر بابا ول کن یه برنامه بزنیم، ما اینو عفره بزنیم دیگه، دوتا تئاتر بسازیم، همین مکالمات حسن باقری احمد متوسلیان بگن. اینم میشه معنویت. پس عقلانیت بر پایه ایمان، معنویتش هم مشخص. حالا اوج کار اینجاست. آقا این صوته کار میکنه ها؟ یه صلوات بفرستید میخوام این چیز براتون پخش کنم. مکالمه بین غلام علی رشید و احمد کاظمی در زمان فتح خرمشهر. خوب گوش بدید. بله بله ما یه عقل. خدا خیر بده آقای صفار رو، آقای صفار هرندی رو و یه منده خدای دیگه الان اسمش یادم نمیاد، در دفتر سیاسی سپاه یکی از بهترین گارها کمیته راویان بوده. کنار هر فرماندهی یه نفر با کاسه ضبط و فلان و اینها، سیستم ضبط، یا رو بیسیم سوار میکردن اواخر جنگ که بیسیما خودش ضبط داشته، یا ضبط میکردن و در خود مراکز هم همه اینا ضبط میشده. گند بله بله نه میگم اواخر جنگ کاست روی بیسیم سوار میشده، اوائل جنگ بیسیم کاست بوده، اینا حرف میزده صدا رو میگرفته. خیلی عالیه کتاب همپای سایقه و ضربت متقابله که بخونید، اصلا مفتنی بر این روایات اتاقهای جنگه. گوش بدید.
مگر نه که درشن نمیگیری برینو حسین اون
یه سال و نیم دهن اینا سرویس شد 15. این مسیر رو رفتن، حق دارن بگن خرمشهر ما خرمشهر آزاد کردیم پشت بیسیم، حق دارن حداقل خرمشهر آزاد شد، هنوز امام اعلام نکرد. این معنویت که در اوج قله پیروزی معنی وجود کی آزاد کرد؟ حالا از اون بی اختر یکی دیگه است، گوش بدیم. ببین رسیدن خرمشهر رو آزاد کردن، هدف اینجا بود دیگه، پیامتون دریاب شد به امید پیروزی نهایی بر استکبار جهان. این من به این میگم معنویت. هر پله میرسی پله بعدی رو میزنه. این که آقا اومدن و دور هم جمع شدن و یه توسلی بود و بله همه اینا درست، کدوم توسل ما رو به عمل میرسونه؟ والله العظیم قسم اگر بعد از روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام من و شما و مخاطب به دفاع از دین مبعوث نشه، حال این آدم به درد هیچی ما نمیخوره، هیچی. طرف رو میاریم میشونیم صحبت میکنیم گریه میکنیم پاره میکنیم. من مسئولی آدمان دکوه بودم، به بند خدا من گفت حاجی امشب آمبولانس ها رو بفرست بالا. گفتم یا علی چه خبره؟ من واقعا نفهمیدم چی میگه، یعنی سرم هم شلوغ بود، شاید 5000 نفر آدم اسکان میدادم تو دوکو. نمیشه بچه هم گفت آه این راست میگفت آمبولانس ها رو بفرست بالا. بشستم ترک موتور گازوندم رسیدم دوکو تخریب بالا، دم یا علی یه راوی وایستده 3-4 تا این مدعای تهرونی از این قتلگاهی ها. یه روایت مثلا از یه شهیدی میگه چشش در رفت، این میگیره مثلا بلا تشویر روزه حضرت عباس میخونه در مورد چشم حضرت عباس، جماعت دارن میمیرن، بعد خورش چشیه کربلا دیگه. گفتم آقا رفتم گفتم آقا بخشید من مسئول یادمانم، تا الان 3 تا یه دونه داشتم، 2 تا از کاروانا قرض گرفتم دیگه آمبولانس ندارم. دو تا خواهر اون شب آپانتیسشون در معرض ترکیدن بود، رسوندیم بیمارستان، بابای طرف سردار بود، پاشد اومد اندیمش بابا چی کار میکنید مگه؟ طرف پاشده اومده توی طرف پاشده اومده به ما میگه آقا میشه به بقیه راویا بگید ما مثل اربعین روزی یه بار بیشتر نمیتونیم گریه کنیم؟ هی برادرای بدبخت شربت آب لیمو درست کن بده تو کاره با. حالا تو خواهرها قشی ظرفیه، تو برادرها سر تو ستون و نمیدونم خاک و فو. یه جوری روایت میکنم خاکا رو گاز بگیرید چنگ بزنید. چه نیازی هست برای چی گاز بگیریم چنگ بزنید؟ عقل نداری تو مگه؟ درست روایت کن به وقتش معنویت میاد. ما همین دو سه هفته پیش با رفقا دکوه بودیم، بعد اینکه بحثمون تموم شد 5 6 تا از این هم برادران هم خواهران به پهنای صورت داره گریه میکنه، میگن چرا گریه میکنی؟ ما که حرف گریه دار نزدیم. میگه عمرم به تباه رفت. میگم چرا؟ میگه 10 سال تو راهیان نورم، نفهمیدم برای چی دارم میام راهیان نور. الان میام ای اگه راهیان نور اینه پس من چیکار میکردم؟ یه حال خوشی و یه حال خوبی و کاری نداره که، همین حال خوش و همین حال خوبه هزار جایی دیگه هم میتونی پیدا بکنی. ما برای تمام بشریت حرف داریم. عراق که ما رفته بودیم آمریکایی‌ها نظامات مالی میگفتن ما رو برده بودن ما اونجا روایت دفاع مقدس بگیم. از شروع کردیم صحبت کردن طرف گوه این حرفا کجا بوده؟ حتی اون لامستم میگم بابا لامستم بدو منم بلدم نظامات پولی بانکی بگم آمریکایی‌ها نیار اینجا. پس ببین این اوج عقلانیت اوج معنویت کار بعدی که میکنه
اولویت بندی و تعیین نقطه تمرکز جنگ بر روی جبهه‌های جنوب دومین راه هست.
آه خب
مشخص کردن خرمشهر به عنوان نقطه ثقل درگیری جنگ و تمرکز بر روی جبهه‌های جنوب. طراحی و عنوان بندی عملیات ها در منطقه جنوب کربلا و در منطقه غرب و شمال غرب مطلع الفت.
بله بخونید.
تشکیل قرارگاه مرکزی کربلا و قرارگاه فرعی نصر، فجر، قدس و فتح به جهت تمرکز، همگرایی و وحدت بین نیروهای مردمی، ارتش و سپاه.
بعدی
تشکیل تیم‌های جدید از انتقال نیروها از غرب و شمال غرب کشور به جنوب کشور، مانند تیپ تشکیل تیپ 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و
آله. اللهم صل علی. ببین آقا نقطه درگیری رو مشخص میکنه، سازماندهی شروع میکنه، میگه آقا از این به بعد عملیاتایی که در جنوب انجام میدیم اسمشون میذاریم کربلا، عملیاتایی که در غرب انجام میدیم میذاریم مطلع فتح، هرچند که بعدش میریزه به هم دیگه. قرارگاه مرکزی کربلا رو تشکیل میده، تو قرارگاه مرکزی کربلا 4 تا قرارگاه فرعی میزنه، قدس، نصر، فتح، فجر. سازماندهی اتفاق میفته، نیروهای ارتش و سپاه رو اینجا کنار هم دیگه قرار میده، سازمانده اولویت بندی اتفاق افتاد، چالش این چالش هم حل شد. چالش بعدی چی بود؟ نیرو نداریم به جنگیم. بخونید حالا.
سازماندهی، آموزش و توجیه نیروهای رزمنده دومین راه هست. تأسیس و راه اندازی مراکز آموزشی ویژه مانند دوکوه و دانشگاه امام حسین اهتمام ویژه با حساسیت بالا نسبت به موضوع آموزش، تبیین نگاه احمد متقی.
یه لحظه صبر کن، دوکوه کی تشکیل میشه؟ قبل فتح المبین. پس این که میگیم نظام ها به هم ارتباط دارن اینجاست دا. یه دو کوهی باید بزنی تا به توانی یه فتح المبینی ایجاد بکنی تا خرمشهری آزاد بشه. برگردم از اون و اول خرمشهر تو مشخص کن، برای آزادسازی خرمشهر چی کار باید بکنی؟ یه فتح المبینی نیاز داری. اگه یه فتح المبینی نیاز داری یه دو کوهی هم نیاز داری. اگه یه دو کوهی نیاز داری آبینی حرفشو اینجا زده، دو کوهی جایگاهی که اصحاب آخرالزمانی حسین را به او رساندی، دو کوهی دیگر صدای بسیجی ها در دو کوهی نمیپیچد، دو کوهی امام رفت، این همه مغموم نباش، دو کوهی راه امام باقی است، دو کوه آیا میخواهی که اصحاب آخرالزمانی مهدی را به او برسانی؟ پس منتظر باش. پس عالم منتظر خرمشهری دیگری است، عالم منتظر فتح المبین دیگری است، عالم منتظر دو کوهه دیگری است. ما به بچه ها تو دو کوهه وقتی روایت میکنیم میگیم اینجا که اومدید، اومدید اسم خودتون رو در سپاه اصحاب آخرالزمانی مهدی بنویسید. اصحاب آخرالزمانی حسین تا اصحاب آخرالزمانی. عجب حرفی میزنه آفرین. اینا محتوایی که باید منتقل بکنید. حالا نگاه احمد متوسلیان به آموزش رو بخونید.
تبیین نگاه احمد متوسلیان به موضوع آموزش و توجیه نیروها در ماجرای برخورد با شهید محسن رضوایی حاج احمد متوسلیان. باور کنید من برادر محسن را خیلی دوست دارم، بله خیلی تند برخورد کردم، ولی علتی دارد. اگر 10 شهید در امر آموزش بدهیم پیش خدا حجت داریم، ولی اگر 1 شهید در عملیات به علت عدم توجیه و آموزش بدهیم هیچ حجتی پیش خدا نداریم و این موضوع خیلی مهمی است. شما بسیجی ها امانت در دست ما هستید و ما حق نداریم این امانت ها را به هر دلیلی از دست بدهیم. تبیین نگاه شهید حسن باقری نسبت به موضوع آموزش و توجیه نیروها. حسن باقری: نگران مصرف مهمات نباشید. اگر بچه ها در تمرین بتوانند خوب تیر بزنند در صحنه نبرد، مهمات را حرام نمی کنند و خودشان هم آسیب نمی بینند. اگر تانک شما 4 تا گلوله بزند تا خوب یاد بگیرد، بهتر از آن است که تا 40 تا گلوله بزند و خودش منهدم بشود.
اونها من به خاطر مسئولیت هایی که داشتم اینو با پوست و گوشت و استخونم درک میکنم. هر جا وقت گذاشتیم برای آموزش و توجیه نیرو موفق بودیم. هر جا گفتیم علی علی میریم تو میدون یه کار میکنیم با سر خوردیم زمین. اگر در امر آموزش و شناسایی 10 تا 100 تا 1000 تا شهید بدم پیش خدا حجت دارم، اما اگه وسط میدون عملیات 1 شهید بدم به خاطر عدم آموزش و شناسایی پیش خدا حجت ندارم. فرمانده بچه های شاهروده میاد پیش حسن باقری. حسن باقری بهش میگه ببین تو نیروی شناسایی نیستی، نریا، وقت عملیات شد صدات میکنم بیا. پا میشه میره، شهید میشه، میارن حسن میاد بالا سرش میگه من که نمیدونم اسمتو شهید بذارم، نه برای چیز ببرش. بیا بنده خدای نوشته اینجا چیه؟ آقا آموزش شناسایی توجیه. منظور اون کسانی که ما بهترین امکانات، حرفه‌ای ترین امکانات، در عین جهادی ترین کارا باید برای آموزش هزینه کنی. فناوری عظیم راهیان نور، آقایون در برگزاری 2 دوره آموزشی از بالا تا پایین ما رو جر میدن، دوباره میدوزن به هم دیگه، دوباره جر میدن، دوباره میدوزن به هم دیگه، دوباره یه بار دیگه جر میدن، دوباره میدوزن به هم دیگه. بعد میگیم آقا میخوایم ما خودمون رو کلا تحویل شما بدیم؟ بله. نه، چه نیازی بچه ها را آموزش بدیم؟ چه نیازی آموزش بدیم؟ این سطح عظیم آقا چیکار کنم الان؟ اینا رو به کی بگم؟ چه نیازی توجیه بکنیم؟ بخون ببین حسن باقری چی میگه. تر توجیه
نصری سردار فتح الله جعفری از شبهای نزدیک به عملیات فتح المبین. چند شب قبل از عملیات فتح المبین حسن باقری که فرمانده قرارگاه نصر بود، تمامی فرماندهان از رده تیپ تا دسته را خواست و به هر کدام گفت که تر عملیات را بر اساس حد خود توضیح بدهند. ما به او معترض شدیم که فرمانده تیپ، گردان و گروهان کافی است و دیگر چرا فرمانده دسته باید توضیح بدهد؟ ما این افراد را توجیه میکنیم و مطمئن میشویم و آنها هم به تناسب فرماندهان زیر مجموعه خود را توجیه میکنند. حسن باقری در برابر این صحبت‌های ما این گونه بیان کرد که فرمانده تیپ فرمانده 4 نفر فرمانده گردان است. فرمانده تیپ فرمانده 4 نفر فرمانده گردان است و فرمانده گردان فرمانده 3 نفر فرمانده گروهان و فرمانده گروهان فرمانده 4 فرمانده دسته، اما فرمانده دسته فرمانده 22 نفر به صورت مستقیم است و او اگر شهید بشود 22 نفر سردرگم میشوند. پس او را باید کاملا توجیه کرد. اینجا بود که ما فهمیدیم
ما فهمیدیم
خب
اینجا بود که ما فهمیدیم که اهمیت توجیه و آموزش نیرو چقدر برای کسی مثل حسن باقری مهم است و جایگاه ویژه‌ای دارد و همین روش عملکردی او بود که وقتی رمز عملیات فتح مبین گفته شد و عملیات شروع شد با آرامش کامل 30 دقیقه خوابید، چرا که ستاد خودش و فرمانده تیپ‌ها تا فرماندهان گردان و گروهان و دسته همه توجیه بودند.
هر موقع تونستی به قبل شب عملیات سرتو بذاری زمین راحت بخوابی، در فراز حسن باقری کار کرد. عملیات شروع شده، ما بریم نیم ساعت بخوابیم تا بچه ها برسن. چرا؟ لشکر 3 تا فرمانده تیپ داره، فرمانده تیپ 4 تا فرمانده گردان داره، هر گردان 3 تا گروهان داره، هر گروهان 4 تا دسته داره، هر دسته 22 تا آدم داره. این فرمانده دسته ناشی باشه درست عمل نکنه، 22 تا آدم تو میدون عملیات زمین میزنه. از بالا تا پایین من باید توضیح بکنم، همه توضیح بدم. اصطلاح سیمرغ رو شنیدید؟ یه پرنده نبوده دیگه، حرکتی که اتفاق می افتاده یک کلانی رو دیده می دیده. از مدیریت شبکه‌ای و نودها صحبت می کنیم، یا من به اینجا نشون می دهم مدیریت شبکه‌ای و نودها یعنی چی. پس ببین این جوان مؤمن انقلابی چقدر قشنگ عمل می کنه. طراحی افق و مدار جنگ، طراحی چگونگی آزادسازی خرمشهر، ساختن آدم، مشخص کردن اولویت ها. خب برو بعدی.
طراحی ساختار رزم سپاه توسط حسن باقری به نفع نیروهای مردمی و فرماندهان دسته و گردان به عنوان عمل کنندگان است.
میگه من فرمانده ام ساختار رزم سپاه باید به دست فرمانده گردان عمل کننده باشه. ما در جمهوری اسلامی امروز ستاد الحمدلله، یعنی دیگه طرف یه نفر مسئول 400 تا نیرو تو ستاد داره، میگیم اوه تو مسئول فقط برسی به این 400 تا خدا خیرت بده، اصلا تو به میدان نمیرسی. ستاد اسمش ستاده، قرارگاه اسمش قرارگاه، ستاد باید چابک باشه. من معاون امان کننده یه قرارگاهی بودم یه زمانی تو حوزه محرومی از زدایی، هی بهم آقا کارشناس میخوای؟ گفتم نه، من همین آقایی که کنارمه رفیقمونه بس. شبا کجا میخوابی؟ زیر میز. خانواده‌مون موقع اصفهان بودن نمیآوردیم. آقا اتاق بدیم یه واحد جدا کنیم؟ نه آقا من همین اتاقم، فکر کنم از این میز تا اینجا همینقدر، همین بستم. آقا میز اختصاصی بذاریم. اخیرا رفتیم جایی میگم آقا میز بردار برو جلو، من میز جلسه میز کار منم هست. میاد آقا دیگه نمیشه تکونش بدیم و فلانه. نگفتم باشه بذار اونجا باد بخور. زلم زیمبا تو ستاد میچینیم، میدان داره بیچاره میشه، بودجه ها تو مرکز، آقا میدان بدبخت داره عملیات میکنه، به اون برس. تغییر میده ساختار رزم سپاه رو، تأسیس میکنه ساختار این تیپی که متاسفانه بهش عمل نمیشه بعد جنگ. حالا این اتفاقات تو دو کوه فتح المبین، یادمان شهید باقری، خرمشهر قابل گفتنه، قابل گفتن. اوج پیروزی، اوج موفقیت، چگونه پیروزی، چگونه موفقیت داره ایجاد میشه اینجا. امروز مسئله ما چیه؟ عدم وجود برنامه مشخص و منظم مبتنی بر نگاه انقلاب اسلامی. مسئله جمهوری اسلامی میدونید چیه رفقا؟ مسئله جمهوری اسلامی اینه که مسئله هاش حل نمیشه. نه، مسئله هاش حل نمیشه. آقا هر چقدر میخوای شعار بدی بده، مسئله مسکن باید حل بکنی یا نباید حل بکنی؟ مسئله امنیت غذایی، گوشت، مرغ، دام، نمیدونم چی، باید حل بکنی یا نباید حل بکنی؟ مسئله بهداشت و سلامت باید حل بشه یا نباید بشه؟ مسئله جمهوری اسلامی اینه. برنامه عملیاتی بذار رومیز، دقیقاً بگو. من تو سیستم برنامه‌ریزی کشور دارم کار میکنم، آقایون میان برنامه رو مینویسن، صحبت میکنن تا کجا؟ تا قانون. میگیم لامصب این بعدم داره، آیین‌نامه، دستورالعمل، اجرا، لامصب اینجا رو هم ببین، نه تا همینجا، تا اینجا میبینن سال بعد. آقا میزان تحقق برنامه چقدر؟ 35%. چرا 35%؟ بعد میرم تو دیوان محاسبات یقهشون میکنم، دیگه 35% هم تحقق بودجه بود، تحقق برنامه نبود، فاکتورا رو درست پاس کرده بودن. اصلا
رستم باقری میخواد این میدون که بیاد وایسه بگه آقا برنامه مسکن، برنامه اشتغال، برنامه فلان. ما فقط در یک رسته، در یک رسته تخصصی ورود بکنیم، در عرض 4 سال 2.5 میلیون شغل تولید میکنیم. اینقدر کره جنوبی و ترکیه رو میسن میگن تو سر جمهوری اسلامی بیاد بهتون بگم چه جوری اینطوری شدن. ما رفتیم برنامه کره رو ما مطالعه کردیم. آقای جنرال پارک به این جنبندی میرسه، در برنامه‌هاشون مینویسن. میدونستید برنامه‌های کره جنوبی به زبان انگلیسی وجود نداره؟ فقط کره‌ایه. آقای دکتر جبرائیلی وقتی ایمیل زد به شی جین پی، همچین چیزی بود نمی‌دونم اسمش، گفت این برنامه ها انگلیسی وجود نداره، ما از خارج کشور از یه طریقی از یه جایی از یکی از کتابخونه های دانشگاه دنیا برنامه کره رو به زبان کره گرفتیم. ترجمهش کردیم، الان داریم. خیلی جالبه، میگه اکنون که میخواهیم کره را به سمت فلان ببریم، خب مزیت ما دریاست، اما نه دریا به معنی شیلات، دریا به معنی صنعت. یه خیلی خوب، شرکت سامسونگ شرکت پشم شیشه و صنایع شیلات بوده. همه رو جمع میکنه جنرال پارک، میگه ببین میخوایم بریم رو صنعت دریا. صنعت دریا تو این 20 سال اینجوریه، تو 5 سال اول اینجا نمیگه میخوام کشتی بسازم، گفت شما باچه بسیجی ها کوچکترین واحد تحلیلتون تمدنه. یه ذره نمیاد پایین ما ببینیم چی میگید، فقط 14000 پایی هستی. بیا بابا کف میدون سرمون درد گرفت. میگه از این قطعه سازیه 150 تا قطعه هر سال، این قطعه، این قطعه رو هم باید بسازید. بانک ها و این شرکت هایی که کارشون این بوده و اینا بودن میگن قبول نمی کنیم. یه همه آقایون زندان، 2 ماه اینا همه میرن زندان. ماه سوم میگن آقا بگو پارک بیاد چی میگه. درسته میگه بهتون وام میدم فلان میکنم. سامسونگ پشم شیشه شیلات رو میرسونه به امروز اینجایی که تو اصلا فکر کنم اگه بگردی بخشی از زندگیت به سامسونگ قطعا ربط داره. ترکیه وقتی وای میزه سر گسترشش میگه آقا من 3 تا رسته بیشتر ها. کره وقتی این مسیر رو میاد میگه اینک در برنامه پد 25 سال کار کردم، میگه اینک در کشتی سازی به قدرت یک منطقه و چند دنیا تبدیل شدیم، حالا وقت آن است تا خودرو را اسپیناف کنیم. خودرو را از تو کشتی میکشه بیرون. ترکیه میخواد سند توسعه‌اش رو بنویسه به قول خودشون، میگه آقا ما 3 تا جا بیشتر وای نمیسیم. نه اصلا پوشاک، گردشگری، امنیت غذایی. امنیت غذایی برای خودمه، پوشاک و گردشگری. فیلمش رو تو جهت گردشگری داشت می‌سازه. رسانه به ماه و رسانه معنی نداره. ترکیه‌ای که همواره شما اگر بزرگتراتون رفته باشن سوریه میگن زمینی می‌رفتم آها ترکیه دوست فلان سال. ترکیه ناامن رو باید کلید اسرار براش بذارم، امن جلوه بدم، خوب جلوه بدم. تو پوشاک طوفانی لامصب. روزی که شروکت 0 بود، اون روزی که شروکت ما حداقل 30% بودیم. پوشاک 2.5 میلیون شغل. انتخاب کن، برنامه بذار. رفقای عزیز، نگاه انتخابی در برنامه رو ما نداریم. نه میگم که دردتون بیاد و میگم که هست راه حلش. یه سری از آدمایی که شاید من و شما اینا رو حزب اللهی ندونیم رفتن شرکت ال سی واکیکی رو دیدید تو جاده قم میرید سمت تهران، این چیه؟ مهرما زده ال سی واکیکی، این شرکت ترکیه است. آورد اینجا تولید میکرد این تکپوشای جودون هستن، آستین کوتاه برای ورزش میشیم، اینا رو دونه 15000 تومان با مید این ایران تولید میکرد میداد تو بازار. صنعتش ورزشی بود آورده بود ایران، اینجا همه چرخه رو حاضر بود بیاره. گم دادیم بهش رفت، رفتیم شکایت کردیم، گفتیم این السواکی ترکیه چیکار داره میکنه فلان اینا، تق توق زدیم رفت. حالا برو برده بیار، حالا برو ببینم چی. گیر کشور ریال نیست، گیر کشور عقله. تحول در حوزه و دانشگاه برای تدوین مدل‌ها و تربیت انسان‌ها
نظام نخبگان من به بچه ها میگم این لایه لایه حوزوی ها و دانشجو هاست. دانشگاه، حوزه، مدرسه، خانواده. بچه ها اینجا خرمشهر منه، من میخوام اینجا رو بگیرم، ما با رفقامون اینجا رو میخوام بگیرم. سازمان برنامه بود و ما ادراک ما سازمان برنامه بود. کارشناسای سازمان برنامه بودجه شاهی میکنن توی مملکت. احمدی نژاد فهمید، گفت رئیس سازمان برنامه بودجه، معاون رئیس جمهور در امر برنامه‌ریزی، بکش کنار اختیار پول، استاندار وزیر، کشید کشور رو جلو. من اگه برنامه باشه استاندار باشم، هی زرت 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 برم پیش یه کسی بشینم میگم ها میشه یه دو ریال به ما بدیم ما این کارا رو بکنیم، به داد عمت میخوری تو.
الان
که میگن
که مشکل
قانون
نداریم، مشکل عمل داریم.
اصلا اینجا فشله، اینجا فشله که نمیتونه برنامه بودجه درست سر. این تبدیل شده به سازمان حقوق. ما پیشنهاد دادیم آقا حقوقو بکشید بدید به وزارت اقتصاد دارایی، بره مالیات بگیره حقوق بده. 1450 همت بودجه 1400 بوده، از 1350 همت 900 همت حقوقه. بیچاره کردیم جمهوری اسلامیو. سازمان برنامه برای این در دولت شاه تأسیس شد که نفت رو میفروختن نمیدونستن چی کار کنن. کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی برید بخونید، نمیدونستن چی کار بکنن. اون کردیم محل دادن حقوق، میگیم آقا پول عمران چی نداریم، اونم چی هیچ. بله این مدلی که تو میری جلو که نداری. بعد من سوال، آقا بالاخره پیشران پیشرفت کشور چیه؟ حمل و نقل، دریاست، کشاورزی چیه؟ نمیشه شما هم نفت کار کنی هم کشاورزی کار کنی. ما معتقدیم امام راهشو گذاشته. امام جمله داره، راه استقلال کشور از کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی میگذره. یعنی چی؟ یعنی کشاورزی بذار هد، حالا همه دانشگاه ها، همه صنعت، همه فلان در جهت اطلاع کشاورزی. ترک داریم اینجا؟ اردبیلی؟ تبریز. دشت مغان کدومتون رفتید؟ این ماجرای کشت و صنعت مغان از ایران بنا بوده 6 تا تو ایران بزنن. ایران شده هاب تولید محصولات کشاورزی. نمیخواستن سرمایه‌شو تو ایران بیارن، میخواستن ببرن. خب بزن دیگه، چه مرکته. نه ما آقا وزارت راه شهرسازی 2000 میلیارد تومان پول داره برای ساخت جاده و فلان و ریل و اینجور چیزا. در سند توسعه سوم قبل انقلاب نوشته توسعه در ایران، حمل و نقل در ایران، رود بیس، جاده پایه است. چرا؟ چون باید جاده بکشم، چون ماشین تو نداری، همواره به خودرو وابسته. ان سرویس. خب چرا ننوش ریل پایه است؟ خیلی خب حالا ما فهمیدیم. میگیم آقا چرا 37 پروژه ریلی تعریف کردید تو جمهوری اسلامی که هیچ موقع تموم نمیشه؟ ما باید واسیم رو 5 تا پروژه ریل. نه. یک مردک احمقی ما داریم تو مجلس، به خودش هم گفتم که اینجا میگم و در دولت آقای احمدی نژاد هم وزیر بود، الان رئیس کمیسیون بودجه شده، همدانیه. حاجی بابایی میام آقا تو برای چی ریل تهران همدان کشیدی؟ 30 کیلومتر بیرون همدان ریل بردی. میگه که ها، میام میخوایم وصل کنیم به کرمانشاه. میام به تو چه وصل اون؟ بعد ریل چابهار سرخ در این 10 سال گذشته 10 کیلومتر جلو رفته. من مأمور بودم بررسی بکنم این موضوع رو، آقا بعد اینا رو در بیار. مأمور بودم بررسی بکنم این موضوع رو برای سفر استانی قالیباف. رفتم میگه آقا کلن به من سالی 100 میلیارد پول میدن، اینم با بچه ها جهادی بردیم جلو داداش. ریل چابهار سرخ ست مونده، شلمچه بسته، سند ریل ایران رو میدادم بالا ببینید، شلمچه بسته 34 کیلومتره. ما بزنیم تا خود لازقیه رو رفتیم. حاج قاسم رفته بود بسته بود تو دولت قبل نشد، ببینیم این دولت میبره جلو یا نه. بابا آقا ما گیر افتادیم احمق. نه من استان من چی میشه؟ برو گم شو. استان من چی میشه؟ شهرستان من چی میشه؟ والله من دستم بیفته روز اول مجلسمون منفجر میکنم با این مسخره بازیه که اینا در آوردن. آقا تو رو گذاشتن اینجا که برای کل کشور فکر کنی، نه برای حوزه انتخابیت. خب همین دیگه، این توقعات بیجا رو ایجاد کردیم. ما تو کمیسیون تلویق کمک میکنیم آقا این اینو بکن. میگم چیه؟ میگه این ریل داره ایجاد به ویلام. میگم میخوای این چجوری من اینو ویلام بکنم؟ میگه اینو، میگم بابا لام هستم این فقط 100 کیلومتر باید بچرخه. با تو بذار معلوم نیست. اینه که میگم سازمان برنامه بودجه به خدا اینا خرمشهرهای ماست. شوخی نکنیم با جمهوری اسلامی. شوخی گرفتیم اداره جامعه رو. حسن باقری شوخی نگرفت اداره جامعه رو. در انتهای این لایه چه اتفاق میفته؟ چی میشه؟ خرمشهر آزاد میشه. ها جمع‌بندی رو بخون.
جمع‌بندی لایه سوم، چگونگی شرایط جامعه و جنگ پس از آزادسازی خرمشهر، چگونگی نحوه ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر و نظرات موجود در آن زمان، ادامه جنگ بر پایه پیروزی یا شکست، نحوه حضور فرماندهان در ادامه جنگ و اثرات عدم حضور آنها بر اداره جنگ.
چی میشه جنگ ادامش؟ آیا پیروزی ادامه اتفاق میفته؟ نحوه فرماندهان چجوری میشه؟ لایه چهارم در خدمتتون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.